مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی که این مطالب در آن گنجانیده شده. سخن هفته در مورد نبود ابتکار و انجماد فکری. داستان ایتالیایی با عنوان ارواح. جالب ها در رسانه ها. گزارش فرهنگی از ولایت بامیان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی، اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از رویا معدومی.
شنبه گذشته با افتخار 100 سالگرد استقلال کشور، محفل کمک به خبرنگاران شهید، مجروح و بیمار از طرف صندوق حمایت مالی از خبرنگاران در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شد. در این محفل محمد آصف واردک، رئیس صندوق حمایت مالی از خبرنگاران، از کارکرد صندوق و کمک به یک تعداد خبرنگارانی که در راه اطلاع رسانی شهید و زخمی شدند، یاد کرد و گفت با 34 تن از خبرنگاران مبلغ 1,720,000 افغانی از پولی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به صندوق کمک کرده است مساعدت صورت می گیرد. وی همچنان گفت من از صندوق حمایت مالی ژورنالستان به ژورنالستان ملت و دولت حسابده هستم. در این محفل همچنان به یک تعداد شخصیت‌های ملی و علمی کشور به پاس همکاری‌های صادقانه ایشان با صندوق، چون دکتر سید مخدوم رهین، شادخت هندیه دختر شاه امان الله خان، پوهنیار سعیده مژگان مصطفوی، معین مالی اداری و گرزندوی، زهره یوسف مشاور فرهنگی بانوی اول کشور، استاد حبیب الله رفی محقق و نویسنده کشور و محمد اسحاق الکو، لوی سارنوال سابق کشور، لوح تقدیر اهدا شد. در این محفل شادخت هندیه دختر شاه امان الله خان، دکتر سعید مخدوم رهین، وزیر سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ، سعیده مژگان مصطفوی، معین مالی اداری و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، حفیظ الله بارکزای رئیس شورای ژورنالستان افغانستان، استاد حبیب الله رفی و اسحاق الکو هم در این محفل در پیوند به آزادی، استقلال و برنامه‌های اصلاحاتی شاه امان الله خان صحبت کردند. محفل با توزیع کمک‌های نقدی به خانواده‌های شهیدان، زخمیان و بیماران به پایان رسید. دوشنبه گذشته غفار قطبیار، سینماگر نامدار کشور، به نسبت مریضی که از چند آید حالش بود دیروز درگذشت. به گزارش آژانس باختر، غفار قطبیار در فیلم‌ها و سریال‌های زیاد نقش بازی کرد و بیشتر در نقش‌های منفی ظاهر می‌شد و از شهرت خوب در میان علاقمندان هنر سینما برخوردار بود. نخستین فیلم غفار قطبیار زخم زندگی بود و فیلمی که وی را شهرت زیاد بخشید، فیلم هنری برباد رفته است که چندین بار از پرده تلویزیون ها نیز به نمایش گذاشته شد. قطبیار در سال 1338 در پنجشیر زاده شد و دوره تعلیمات ثانوی را در لیسه نادریه کابل تمام کرد و به نسبت شرایط نامساعد آن زمان به بیرون از کشور رفت و در سال 1383 دوباره به کشور برگشت و از چنده به این سو در بستر بیماری به سر می برد و سرانجام جهان فانی را ودا گفت. انجمن حمایت از میراث‌های فرهنگی افغانستان خواستار تضمین سلامت میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی شد. افغانستان از لحاظ داشتن آثار و آبدات تاریخی کشور غنی در جهان بیان شده است و اما خاطر نشان شده است که جنگ‌های متواتر بر ساحات هویت این کشور صدمه غیر قابل جبران وارد کرده است. انجمن حمایت از میراث‌های فرهنگی افغانستان گفته است که اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان را با دقت کامل دنبال می‌کند. این انجمن همچنان خاطر نشان کرده است که تجارب تلخ گذشته در افغانستان نشان داده است که با آغاز جریان‌های جدید سیاسی موج دیگری از بحران دامنگیری این کشور می شود و به گونه قاطع خواستار حمایت سلامت آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی کشور شده است. این اعلامیه در نشست رهبری و اعضای انجمن حمایت از میراث‌های فرهنگی افغانستان که بر روز پنجشنبه گذشته در کابل برگزار شد، صادر شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید ما مردم افغانستان در پهلوی این که مالک تواریخ مملو از تمدن و افتخارات قابل وصفی هستیم و جهانیان در طول تاریخ با آن تصنع گفتند، متاسفانه در قرن اخیر و در دههای پسین نتوانستیم این افتخارات را با امانتداری و به مثابه فرزند خلف و صدق به آیندگان خود انتقال دهیم. و علل آن هم انجماد فکری و ذهنی است که با نوی بنیادگرایی و عدم قبول تکنولوژی و انکشاف آن و در انتها پذیرش این که ما هم می توانیم چون غربی ها و سایر ملل دیگر به درجاتی برسیم که لااقل خودکفا باشیم و دست ما به سوی دیگران دراز نشود. و علت این که نتوانستیم به آن خوشبختی دست یازیم هم دلایل خود را دارد و آن افزون بر عوامل استعماری غرب و حمله بر این کشور که دائما تخته خیز در منطقه بوده و نمی گذاشتند که ما ذهنیت روشنی در اعاده حقوق در عرصه بین المللی داشته باشیم، نوعی انجماد فکری را نیز از خود به دور نینداختیم. گفتیم انجماد فکری در دنیا علی‌رغم جنگ ها و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی مردم کشورها دائما به سوی یک انکشاف ذهنی در تقویه و کسب علوم دارند و هر آنچه را که تازه اختراع می شود می پذیرند و یا خود اختراع می کنند و یا هم داشته های خود را با تداخل سیستم های جدید تولید مجدد می نمایند. اما ما به خصوص در دههای اخیر نوکر واردات و استفاده از آن بودیم و خود برای میکانیزم و عصری سازی تولیدات خود قدمی مؤثر و بایسته نبرداشتیم. روز قبل برای خرید ترکاری به دوکان قریب منزل خود رفتم. قبل از من فردی به سراغ سیر وطنی آمده بود و هی دکاندار را ملامت می کرد و می گفت شما سیرهای خارجی را می آورید و سیر وطنی که خیلی با مزه است نمی فروشید. خریدار را می شناختم، یکی از باغداران منطقه چاردهی کابل در ساحه للندر بود. گفتم چرا شما سیر نمی کارید که همه از سیر وطنی بخریم؟ گفت کشت سیر مفاد ندارد و سیرهای خارجی خیلی ارزان است. ببینید، زاری ما خود سیر کشت نمی کند، اما از ترکاری فروش طلب سیر وطنی می نماید. این چه منطقی دارد؟ چرا سیر وطنی ما ریزه و قاق و کم دوام است و سیر خارجی کلان و آبدار ماها قابل نگهداری است؟ دلیل آن واضح است. ما برای تقویه کشت سیر هیچ اقدامی نمی کنیم. این سیر مظلوم قرنهاست که بدین شکل مانده و بزرگ نمی شود. و اما کشورهای دیگر سالها بالای آن تحقیق کردند و توانستند که جسامت سیر را بزرگتر و تولید آن را بیشتر و بالاخره کیفیت آن را بالا بردند و کاری کردند که ماها می شود نگه داشت و زود سبز هم نمی کند. در حالی که هنوز ما طلبگار آن سیر لاغر و کم حجم و خشک خصلت خود هستیم و به تقویه و راهکارهای بزرگ خوب شدن آن علی رغم توصیه مامورین زراعت عمل نمی کنیم و می گوییم پدر و پدر ما با این سیر زنده بود و ما همان را تغییر نمی دیم. وا عجبا! و مثال دیگر در نگهداری گاو و تولید شیر. هنوز ما عاشق گاوی هستیم که روزانه 1 الی 2 کیلو شیر می دهد و سالها مقید این نسل به اصطلاح خانزاد و جایداری باقی مانده ایم و دلیل آن هم گاو وطنی است و در عقب به دست آوردن گاوی که از آن تا 50 کیلو شیر می توان دوشید نمی گردیم، در حالی که مصرف گاو وطنی و گاو اصلاح شده کمی تفاوت دارد. و همچنان در مرغداری ما به مرغانی دانه می دهیم که در سالی بیش از 50 تخم نمی دهد، که برعکس اصلاح شده ها سالی تا 300 تخم تولید می کنند. خیر، این یادهانی از این منشأ گرفته بود که ما هم می توانیم، آنسانی که شماری از ما در وطن نیز توانستند و در شماری از مناطق این کار عملی هست و مفاد بیشتری به دست می آورند. اما این کافی نیست. این درست است که ما هم می دانیم میوه و ترکاری و محصولات زراعتی ما چنان با کیفیت است که در جهان جوره ندارد، و اما در جهان کنونی که وسایل ترانسپورتی و راه‌های مواصلاتی سهولت‌هایی دارد، چرا ما نیز در تقویه و افزایش و بالا بردن کیفیت محصولات وطنی خود توجه نمی‌کنیم؟ می شود و بسیار هم خوب می شود که آن را تقویه کنیم و به این ابتکارات دست بزنیم و برای خود و فامیل خود شغلی ایجاد نماییم و در مجموع وطن ما هم به خود کفایی در موارد ضروری برسد. در اینجا بیتی به ذهنم آمد که گفته بود: پشت نامی پدر چه می گردی، پدری خیش و اگر مردی. و یا بنا به آن گفته دکتر بابک میترا، برای رهایی و خودسازی اولین قدم تشخیص ضعف‌های خود و دومین قدم اعتراف به آن و سومین قدم تغییر آنهاست. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
ارواح یک حکایه ایتالیایی است که چند روز قبل آن را ترجمه نمودم. این داستان نمونه ای از صداقت و پاک دلی را می رساند و پیام اصلی داستان وفاداری به عشق در قالب حکایه های کلاسیک اروپایی است. در این شماره از مجله آزادی این داستان را همکارم وجمه جبارخیل می خواند.
پسر که جوان شده و درس‌های خود را تمام کرد، پدر برایش گفت: حالا که جوان شدی و درس‌هایت نیز تمام شده و وقت آن رسیده که از خانه برایی و مسافر شوی، من برایت یک کشتی می دهم و سفر را آغاز کن و با یاد گرفتن بارگیری و تخلیه، خرید و فروش اموال، هرچه زودتر به هنر زندگی آگاه شو. پدر برای پسر 7000 پول مروج را داد تا با آن مال بخرد، بفروشد و مفاد کند. پسر جوان با کشتی روانه بحر شد و منزل زد و تا اینکه در بندر کشتی را توقف داد و به ساحل پیاده شد و به بازار رفت تا با آن پول مال بخرد. از قضا در آنجا در لب جاده تابوتی را دید. ره گذران توقف نموده، مثل که بگدای پول می دهند به آن نیز پول می انداختند. جوان از کسی که آنجا بود پرسید: چرا این مرده را اینجا گذاشتند؟ مرده باید هرچه عاجل دفن خاک شود. آن مرد جواب داد: این مرده‌ای که در تابوت است قرضدار است. در این وطن رسم چنین است، تا زمانی که قرض فرد مرده ادا نشود، میت او اجازه دفن ندارد و تابوت او تا زمانی در اینجا باقی میماند که پول قرضهای آن از پرداخت مردم پوره شود و اگر یک روپیه از آن باقی بماند اجازه دفن داده نمی شود. جوان گفت بروید با تمام طلبگاران این میت بگویید که اینجا بیایند و من قرض میت را می پردازم. در نیم ساعت همه آنهایی که میت از آنها قرض داشت حاضر شدند و جوان قرض را به آنها پرداخت و بعد از اطمینان از دفن میت به کشتی خود بالا شد. زمانی به خانه رسید پدر برایش گفت عجیباً این قدر زود آمدی؟ جوان از این که تمام پول را به قرض میت داده بود به پدر دروغ گفت که گویا دزدان دریایی او را محاصره نموده تمام پول او را گرفتند. پدرش گفت شکر که خودت زنده ماندی، سر زنده باشد کلا بسیار است. 7000 دیگر می دهم و این دفعه هوشیار باش، از آن راهی نروی که دزدان پولت را گرفتند. پسر به پدر اطمینان داد، با پدر خداحافظی نمود و یک بار دیگر با کشتی خود به سفر دریایی ادامه داد. حین سفر نظرش را یک کشتی ترک ها جلب نمود. نزد خود فکر کرد که انسان باید دوستان پیدا کند، باید برایشان سلام بدهم، شاید که رفیق راه من شوند. با کشتی ترک ها رفت، از ناخدا پرسید از کجا می آیی؟ آنها گفتند از شرق. باز پرسید چی بار کردید؟ آنها جواب دادند باری نداریم، فقط یک زن مقبول با ماست. باز پرسیدند این زن را می فروشید و با کی می فروشید؟ آنها گفتند این دختر پادشاه ترکیه است، ما اختطافش کردیم، خیلی زیباست، هر کسی که پول زیاد بدهد برایش می فروشیم. جوان اجازه خواست که یک بار ببیند. آنها گفتند قیمت این دختر 7000 است. جوان همان 7000 را که پدرش داده بود به کاپیتان کشتی پرداخت و دختر را به کشتی خود انتقال داد و با وی عروسی کرد و یک بار دیگر با دست خالی به خانه برگشت. در قدم اول چشم پدرش به پسر افتاد، گفت بسیار خوشحال معلوم میشی، حتما مفاد خوبی کرده ای. جوان به پدرش گفت نگین قیمتی را آوردم، با دیدن آن خوشحال خواهی شد. این دختر پادشاه ترکیه خانم من و عروس تو است. پدر قهر شد و او را احمق خطاب کرد و هر دو را از خانه بیرون نبود. از این که نه پول داشت و نه کدام کسب و کمال، با چشمهای اشک‌آلود به خانمش گفت حالا چی کنیم؟ خانمش گفت غم مخور، من نقاش هستم، نقاشی میکنم و تو به بازار ببر و بفروش و اما به هیچ کس نگویی که این تابلوها را من کشیدم. زن نقاشی میکرد و شوهر تابلوها را میفروخت و روزگار بدین منوال پیش میرفت. در این میان سلطان ترکیه به هر طرف کشتی های خود را فرستاده بود که دختر گمشده او را بیابند. بر سبیل تصادف نفرهای سلطان به شهر که آمدند که این زن و شوهر در آن میزیستند و از بازار آن شهر چیزهای قیمتی را میخریدند. از قضا جوان این وضعیت آنها را دید و به نزد خانم خود رفت و گفت هرچی آجل رسمهای خوب بکش که خریداران خوب و متمول به بازار آمده که به قیمت برایشان بفروشیم. خانم به عجله رسمهای ناظر زیادی را نقاشی کرد و به دست شوهر داد تا به بازار ببرد. شوهر چنین کرد و اما سوداگران زمانی این رسمها را دیدند با خود گفتند این گونه رسمها را تنها دختر سلطان می تواند بکشد و این رسمها را زن او نقاشی کرده. آنها به جوان گفتند رسمها را به چند می فروشیم؟ جوان جواب داد این تابلوها قیمتی اند، هر کدام به 20 روپیه. مردان تاجر صفت گفتند درست است، برای ما از این گونه تابلوها زیاد بکار است، اگر فرمایش دهیم می توانی آماده کنی؟ جوان گفت من نقاش نیستم، خانم من اینها را نقاشی می کند، بیایید به خانه من برایشان فرمایش دهید که برای شما نقاشی کند. نفرهای سلطان با وی به خانه رفتند و زمانی که خانم او را دیدند شناختند که دختر سلطان است. دستهای او را بستند و به کشتی انداخت نزد سلطان بردند. دختر سلطان در غم شوهر خود غرق شد که شوهرش نکدام کسب و کمالی دارد که روزگار خود را بچلاند. جوان هر روز به ساحل می آید که گویا کسی پیدا شود و او را از اینجا ببرد. چون که او پولی هم نداشت. بالاخره چاشت یک روز زمانی که تکوتنها در ساحل با ناامیدی نشسته بود که یک ماهیگیری پیر را دید که در یک کشتی کوچک ماهیگیریش نشسته بود. جوان برایش گفت: مرا با خود همکار نمی سازی؟ برایت کار هم می کنم. ماهیگیری پیر گفت: من کشتی را بار می زنم و تو ماهی می گیری، درست است؟ جوان قبول کرد، به کشتی کوچک بالا شد و تعهد کرد هر مفاد و ضرری که آید شود در زمینه نصف است و هر چیزی را مساویانه تقسیم می کنند. شام که شد، ماهیگیری پیر نان خود را با او تقسیم کرد و شب هر دو در کشتی خواب کردند. اما ناگهان یک طوفان قوی برپا شد و کشتی آنها را به یک ساحل ناآشنای دیگر برد. آنجا ترکیه بود. زمانی که ترکان این کشتی ناآشنا را دیدند، کشتی آنها را ضبط نموده و هر دوی آنها را طبق قانونشان به صفت برده به نزد سلطان بردند و سلطان آنها را به باغبانی خود موظف نمود. پیرمرد سبزیکاری می کرد و جوان گلها را پرورش می داد و دیری نگذشت این هر دو با سایر باغبانان دوست شدند و روزشان خوب می گذشت. ماهیگیر پیر ویلون می ساخت و جوان آن را می نواخت و آواز می خواند. در آن وقت دختر سلطان در برج یکی از قلعه های سلطان جزایی نظربند بود و به خاطر این که دلتنگ نشود، خواهر خوانده های نیز با او بود و دختر شاه دائم در این فکر بود که شوهرش در دور دست ها چی می کند. و اما این نوای آهنگ های ویلون و خواندن ها را می شونید. با خود می گفت: این خواننده خوشالحان کی خواهد بود؟ نزد خود می گفت: این را تنها شایسته می تواند و بس. دختر سلطان شوهر خود را شایسته خطاب می کرد. در این قلعه اجازه نبود که کلکین ها را کسی باز کند و دختر تنها از درز کوچک دیوارها دید و شوهر خود را شناخت. رسم چنان بود که به خاطر خوشی دختر سلطان، ندیمان هر روز تکری های کلان گل را برای شادخ می آوردند. یک روز برای ندیمان خود گفت: همان باغبان جوان را در بین یک تکری کلان گل پنهانی به نزد من بیاورید. سایر باغبانان فکر کردند که دختر شاه برای تفریح و خندیدن چنین کاری کرده و اما زمانی که تکری کلان گل را نزد شادخت باز کردند، جوان از بین گلها برآمد. حیران مانده بود که خواب می‌بیند و یا بیداری، و راستی زنش را یافته بود. دختر سلطان و شوهرش تصمیم فرار را گرفتند. دختر شاه تمام جواهرات و طلاهای خود را با خواهر خوانده های خود در یک کشتی بار نمود و شبانگاه از همان قلعه فرار نمودند و کشتی در آبها روان شد. و اما در نیمه را جوان وعده ای را با ماهیگیری پیر کرده بود به یادش افتید. به خانمش گفت: عزیزم، من با دوست ماهیگیری پیر وعده ای نموده بودم که هر چی به دست آوردیم نصف خواهیم کرد و در مفاد و نقص شریک خواهیم بود. حالا که اینقدر مال و زیورات به دست آوردم، مجبورم به وعده خود وفا کنم. با توکل بازگردیم و پیر ماهیگیر را با خود بیاوریم. موافق هستیم؟ خانمش قبول کرد و اما بدون خطر پیر مرد ماهیگیر را با خود همراه ساختند. در مسیر راه بحر جوان با ماهیگیر گفت: طبق وعده همه چیزی که در کشتی هست با تو مساوی تقسیم میکنم. پیرمرد گفت: در کشتی خانم تو هم است، نیم آن از من و نیم دیگرش از تو میشود. جوان گفت: من قرضدار تو هستم، اگر خانم موافقت کند در بدل آن نصف مالی که به من میرسد را نیز برای تو میدهم. ماهیگیر پیر خنده کرد و گفت: تو جوان خیلی سخاوتمند هستی، من تو را شناختم و تو مرا نشناختی. من همان اروایی هستم که در تابوت قرار داشتم و تو با پرداخت پول مرا خریدی و دفن خاک کردی. من چیزی ضرورت ندارم و این زن و دارایی همه از خود توست. و در همین حال مرد سال خورده دعایی برای جوان کرد و مثل تیر نور و روشنایی از نظرها ناپدید شد. جوان کشتی را به سوی شهرک خود رهنمایی کرد. در ساحل همه مردم شهر خبر شدند که یک کشتی با مال و منال و دولت بی پایان وارد ساحل شده و اولین کسی که در ساحل منتظر بود پدر جوان بود. جوان با خانم و پدر خود تمام عمر را به خوشحالی سپری نمودند.
در جالب ها در رسانه ها امروز نیز سه مطلب داریم که هر کدام را از مطالب ارسالی شنونده ها انتخاب کردیم با عناوین حیرت دزد، پند لقمان حکیم و داستان شیخ مکار و زن زرنگ. نخست حیرت دزد. مردی گفت: مرا به دزدیدن تکنانی به زندان انداختند و اما میدانید من در آنجا 5 سال نان مجانی و مفت خوردم. این چه دنیایی است؟ تعجب نکنید، در مواردی در کشور ما نیز چنین است که این مرد گفت. سپند لقمان حکیم به پسرش. روزی لقمان به پسرش گفت: امروز به تو سپند می دهم که کام روا شوی. اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری. دوم این که در بهترین بستر و رخت خواب جهان بخوابی. و سوم این که در بهترین کاخ‌ها و خانه های جهان زندگی کنی. پسر لقمان گفت: ای پدر، ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم، چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟ لقمان حکیم جواب داد: اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری، هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد. اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی، هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است. و در انتها اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جایی میگیری و آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست. داستان شیخ مکار و زن زرنگ. شیخی وارد روستایی شد، ادعا کرد تیل عرض می کند و از آینده خبر دارد. مردمان زیادی جمع شدند و وی را بسی عزیز و گرامی داشتند و به وی منزلی دادند تا در آن سکنی گزیند. زن باهوشی از اهالی روستا شیخ را به همراه کدخدای ده و برخی اهالی روستا برای نهار به منزلش دعوت کرد. زن خانه برای هر مهمان در غوری برنج کشید و روی برنج تکه مرغ گذاشت. در غوری شیخ نیز برنج کشیده بود، اما رویش مرغی دیده نمی شد. شیخ بعد مکسی با تعجب پرسید: چرا برای غوری غذای من مرغی نگذاشته اید؟ زن پاسخ داد: چگونه است که حضرت شیخ تیل عرض می کنند و از آینده خبر دارند، ولی از مرغی که زیر برنج در غوریشان گذاشتم خبر ندارند؟
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
می دانید ولایت بامیان، به خصوص شهر بامیان، نه تنها بنابر داشتن آثار تاریخی و جایگاه های گردشگری، محل جشنواره های جالبی و مناسبت های مختلف نیز است که نسبت به سایر ولایات کشور همساله در این منطقه بیشتر تدویر می شود. برگزاری میله گل کچالو، جشنواره دنبوره و چندین مواردی به بهانه ایجاد جشنواره ها و محافل ادبی و فرهنگی را همساله مردم آن محل پیشواز می گیرند. هفته قبل بامیان علی‌رغم فتوای شماری از علما در مورد گویا حرام دانستن موسیقی، شاهد تدویر سومین جشنواره دنبوره بود. همکارم عباس نادری گزارشی از این جشنواره دارد که با هم می شنویم.
سومین جشنواره فرهنگی دنبوره در ولایت بامیان برگزار شد. جشنواره دنبوره یکی از جشنواره های فرهنگی و هنری مانند جشنواره گل کچالو و جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان است که هر ساله در این ولایت با هدف جذب توریست و رشد موسیقی محلی به مدت 2 روز برگزار می شود. این جشنواره هر ساله به یاد بود از هنرمندان موسیقی محلی هزارگی انجام شده که امسال نیز این جشنواره به یاد بود از دلارام آغای یا آب میرزا، یکی از هنرمندان موسیقی محلی مناطق مرکزی برگزار شد. محمد علی شیدا، مسئول برگزاری جشنواره دنبوره در بامیان، در مورد این جشنواره به رادیو آزادی گفت:
سومین جشنواره دنبوره هست و امسال جشنواره دنبوره با برنامه های مثل نگوداشت از فعالیت های هنری آبه میرزا، دلارام آقای آبه میرزا، خانمی که بخاطر موسیقی حتی زندانی شد و متاسفانه در سال 1395 دان فانی را بدا گفت، و امسال ما قرار است از اونها نگوداشت به عمل بیاوریم و در این برنامه نگوداشت یک تندیسی را که از آبه میرزا به عنوان سمبول از او ساختیم او را رو نمایی میکنیم که برنامه نگوداشت رو نمایی شد. بعد به قسمت دوم برنامه ما در کنسرت فضای باز در کنار جوار بودای سلسال است که روز دوم و هنرمندانی که در اینجا اشتراک کرده از ولایت های مختلف مناطق مرکزی افغانستان اشتراک کردن، دو گروه از ولایت غزنی، خاصتا از ولسوالی جاغوری و ولسوالی مالستان است، و یک گروه از دایکندی و 7 الی 8 گروه دیگه از مرکز از خود بامیان، یک گروه از کابل و یک گروه از میدان مردک در این برنامه اشتراک کردن. هدف برنامه بیشتر اشعارگذاری به خود دنبوره و هنر دنبوره و معرفی دنبوره به جهانیان است.
جشنواره دنبوره امسال با مخالفت علمای بامیان همراه بود، طوری که شورای علمای بامیان با پخش اعلامیه‌ای برگزاری این جشنواره را حرام اعلام کرده بودند و از مردم خواستند تا در این جشنواره شرکت نکنند. طاهر زهیر والی ولایت بامیان نیز در این مورد گفت که جشنواره دنبوره هیچ گونه منافاتی با عقیده های اسلامی ندارد و در متون اسلامی نیز به طور مطلق موسیقی حرام خوانده نشده است.
ما همه بزرگواران را دعوت به خویشتنداری و خردورزی میکنم. میگم که علمای کرام، بزرگواران، همه چیز را با چماق تکتیر و فتوا نمیتوان سرکوب کرد. بگذارین جوانان سرزنده باشد، زبان نسل جوان را درک کنید، زبان نسل جوان تحصیل کرده دختر و پسر را، نسل روبروش را درک کنید. لطفاً همه چیز را در موردش فتوا نکنید. اگر هدف بنیادی ما از راه اندازی برنامه ها و جشنواره ها هیچ یک از موضوعاتی که بزرگوارا مطرح میکنن نیست. ما نه در پی ترویج فحشا و منکرات و زشته ها و ناروایی ها و نابابی ها هستیم، نه هم خدای ناخواسته اخلاق جامعه را میخواییم خدشه‌دار کنیم، بلکه از باب ترویج شادکامی و سرزندگی و همچنان فرستادن پیغام و پیام متفاوت از بامیان به جهان و به افغانستان و به منظور جلب توجه جهانیان و گردشگران داخلی در بامیان این برنامه ها را راه اندازی میکنند.
با وجود اعلام شورای علما برای شرکت نکردن مردم در این جشنواره، اما به گفته برگزار کننده ها بیش از 10,000 نفر در این جشنواره شرکت کردند که استقبال مردم از این جشنواره نسبت به برنامه های قبلی کم سابقه بود. محمد امین اخلاقی، یکی از شرکت کننده ها در این برنامه، افزود:
جشنواره دنوره یک برنامه هستند که برای مردم ما که سالهای متمادی در غم و در جنگ و ترس حرار بودن، یک نوع شادی را با میان میره، یک نوع وحدت را، همدلی را بین جوانان. یک برنامه خیلی عالی از طرف برگزار کنندگان برنامه بودن و امروز ما دیدیم که بر علاوه که شورای علمای بامیان اعلامیه صادر کردند، تعداد زیادی از بزرگا حتی علمای ما آمدن در این برنامه سخنرانی کردن و برنامه کاملا جذاب و دیدنی بودند.
فایده از این برنامه چی است؟
فایده زیاد دارن، چون میتونن که بامیان را از نظر فرهنگی، از نظر علمی برای تمام افغانستان و حتی بیرون از افغانستان در کشورهای همسایه و کشورهای بین‌المللی ببینن که بامیان دارای چه یک فرهنگ کهن و چه یک فرهنگ مدرن هستند که همیشه وقت برادر با خواهر، خواهر با برادر و همگی در یک سطح میآیند، در اینجا با هم کنار هم میشنن، از یک فرهنگ تجدید میکنن که او فرهنگ مشترک همه افغان ها و فرهنگ مشترک همه بامیانی ها هستند.
جشنواره فرهنگی هنری دنبوره هر ساله با هدف جذب توریست در مرکز بامیان برگزار می شود که امسال نیز هنرمندان موسیقی محلی از ولایت‌های کابل، غزنی، دایکندی، میدانبردک و بامیان در این برنامه شرکت کردند و برای مردم موسیقی نواختند. برگزاری این گونه جشنواره‌ها باعث شده که هر ساله تعداد بازدید کننده ها از ولایت بامیان افزایش پیدا کند. عباس نادلی، رادیو آزادی، بامیان.
قرارها و میثاق‌های بین‌المللی و دعوا فیصله در سازمان ملل پس منظر این را دارد که به استقلال ملت‌ها و کشورهای مستقل از سوی سایر کشورها، به خصوص همسایگان، با دید حرمت و احترام متقابل و همسایه‌داری نیک بنگریم. جنگ‌ها و بی‌ثباتی در کشورها یک امر طبیعی است و این پدیده تنها به یک و چند کشور خاص نیست و پیشبینی این که کدام کشور در کدام مقطع زمانی مجبور به جنگ می شود کار مشکلی است. جنگ ها عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی و بسا دیگر را دارند. هستند شماری از کشورها که نبود بی ثباتی در همسایگان را دال بر ثبات خود می دانند که این پالیسی از نظر همزیستی مسالمت آمیز مردود است. بهتر آن است که کشورها ثبات را در صلح و آرامش در مرزهایشان با همسایگان جستجو کنند و به اتکا به آن مقوله که همسایه آرام تو آرام، آرامش خود را دریابند. بیایید به قطعه شعری از کاظم کاظمی با عنوان موسی بدین خیش و عیسی بدین خیش که یک دهه قبل از امروز سروده شده گوش فرا دهیم. موسی بدین خیش، عیسی بدین خیش، ماییم و صلح کل در سرزمین خیش. همسایگان خوب، قربان دستتان، ما را رها کنید با مهر و کین خیش. ما با همین خوشیم، گیرم که جملگی داریم دست کج در آستین خیش. ای دوست، ای به من چندان بزرگ نیست، آن قدرها مبین در ذره‌بین خیش. دیگر چه لازم است با خنجرش زنی، هر کس که ترش کرد سویت جبین خیش. خواهی علف بکار، خواهی طلا بیاب، وقتی نشسته‌ای در سرزمین خیش.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله صوتی فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ بانو رخشانه به پایان می رسد. تشکر که با حوصله مندی این برنامه را شنیدید. تا هفته بعد، الله نگهدار همه.
چشم شالو یک دیده خرابم کرد.